أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله محمد و آل محمد و جل فردم سی و مبقیت الله فلرزین. سلام علیکم و رحمت الله. تبریک میگم ایام ولادت سرداران کربلا رو. آقا امام حسینمون، حضرت ابوالفضل العباس و امام سجاد علیه السلام رو. همونجور که قبلا هم خدمتون عرض کردیم، یکی از وظایف امامان اینه که ما رو هدایت کنن و وظیفه ما اینه که امام رو به عنوان اسوه خودمون بدونیم. حالا اسوه رو میتونیم الگو ترجمه کنیم، ظاهرا میگن ترجمه دقیقی نیست، ولی بذار خب الله بالاخره به ذهن نزدیک کنیم. خیلی ما حرفایی که میزنیم همین شکلیه، عوض این که ما رو به حقیقت نزدیک کنه دور میکنه. مثلا یه آقای میگفت آقا مغناطیس حسین ما رو میکشه. خب آقا جان، این حرفی که داری میزنی از یه جهت ما رو میفهمونه که یه کششی وجود داره، ولی خب اگه بخوای ریز باشید به این مثلم اشکاله. مغناطیس قطب مثبت و منفی رو به هم میکشه، مثبت و مثبت به هم نمیکشه. خب این حرفا وقتی یه مثالی که میزنیم از این حرفا توش زیاد در میاد. ما هم داریم میگیم آقا اسوه. تو لغت عرب اسوه یعنی چی؟ که حالا ما تو فارسی میخوایم میگیم الگو. الگو تو فارسی یعنی اینه که خودش فقط ساخته شده که دیگران از رون برداشت کنن، خودش چیزی نیست. در صورتی که اسوه یعنی اون شخصی که تو اون جایگاه داره نشون میده من اینجا هستم، شما هم میتونین مثل من باشین. حالا اسوه قشنگتر، حالا الگو هم ظاهرا به این معنی تو فارسی اومده، ولی خب دو پهلو میشه. این اهل بیت به عنوان اسوه ما هستند که ما با نگاه به اینها راهمون رو پیدا کنیم. حالا این سه تا ولادت که به هم چسبیدن، نکته قشنگی تو همین اسوه بودن به ما یاد میدن که آقا نگاه میکنیم سه تا شخصیت برجستن که ما دوتاشون رو میگیم معصوم، سوم رو نمیگیم معصوم. من اگه ترجمه معصوم تو لغت ما رو بیایم ترجمه کنیم، حضرت عباس هم باید بگیم معصوم، اونی که ما لغت معصوم رو ترجمه میکنیم. بله، شأن حضرت عباس جایگاهی داره، اهل بیت بالاترن، خب خیلی هم بالاترن، با اینکه دعوا نداریم. ولی اون لفظ معصومی که من یاد گرفتم میگم گناه نمیکنه، فکر گناه نمیکنه، آدم خیلی خوبیه. حضرت عباس هم اینجوریه، بخواین قسم بخورم اینجوریه یا بلدین میشناسین، قسم خوردن هم نمیخواد، همه میدونیم. این ستا رو شما بگو ستا اسوه معصوم ما داریم. ستا اسوه معصوم داریم. روز کربلا هر ستاشون هستن، هر کدوم هم یه جور کار کردن، یک جور برخورد داشتن. یعنی ستا شخصیتی که در اون اوج هستن در یک روز در یک جایگاه با یک هدف سه تا کار مختلف میکنن. یعنی توی اسوه گرفتن ما باید دقت کنیم دقیقاً جایگاه من کجاست. امام حسین علیه السلام در جایگاهی بود که آقا امامی بود، مردم اومدن سمتش، آقا شما بیا رهبر من شو، شما بیا سرور ما شو، شما بیا تا ما زیر پرچم تو حکومت اسلامی تشکیل بدیم. آقا امام حسین در این جایگاه بود. حضرت ابوالفضل در این جایگاه بود؟ نبود. حضرت امام سجاد در این جایگاه بود؟ نبود. امام حسین دعوت شد بیاد پیشوای مردم بشه در جایگاه جنگ با دشمنان خدا. خب این آقا اومده جانش رو فدا کرده و داستان جانبازی و داستان رشادت و داستان فداکاری و داستان آزاد کردن گردن و در واقع این اصحاب که شما بیعتی ندارین و و و خودش یک کتاب مفصلی میشه. ولی جایگاه حسین اینه. همین امام حسین 15 سال پیش 20 سال پیش این جایگاهو نداشت. زمان صلح امام حسن اومدن سراغ امام حسین. یه دو اومدن گفتن آقا داداش ترسیده صلح کرده، العیاذ بالله. امام معصومو میگن صلح کرده، انگار اینا بهتر میفهمن تا امام حسن. تو رشیدی، تو قوی، تو قیام کن، تو قیام کن. حالا زارنگیشون هم شمر بوده لعنت الله علیه و دیگران. امام حسین چیکار کرده؟ سکوت کرده، تبعیت از امام حسن رو دعوت کرده. پس این امام حسین در روز عاشورا در اون جایگاه قرار گرفته که باید تمام قامت از دین دفاع کنه. همون روز عاشورا، همون روز عاشورا، حضرت عباس، کسی که ذخیره شده برای امام حسین، روایات داریم دیگه، حضرت عباس ذخیره شده بود برای روز امام حسین. این داستان هم تو خود کربلا یاداوری میشه ظاهرا. یه صلواتی مرحبا بفرمایید. یا حسین. حضرت عباس روز عاشورا وایستاده، یه کسی میاد میگه آقا من روز صفین، یعنی یکی از روزهایی که جنگ صفین بوده، در رکاب امیرالمومنین بودم، دیدم یک جنگاوری چهره رو بسته، نقاب داره و داره در دل دشمن میتازه. هر لحظه که این میتاخت در دل دشمن، من پیش امیرالمومنین از قدرت و دلاوری این جنگجو تعریف میکردم. هر لحظه قویتر حمله میکرد، من پیش امیرالمومنین بیشتر تعریف میکردم. نزدیک خیمه معاویه شد، من به امیرالمومنین عرض کردم آقا این کیه؟ آقا یه اشاره کرد برگشت. تو اون اوج جنگ حواسش به مولاش بود که متوجه بشه مولاش الان اراده کرده که این شخص کجا باشه و چه کار کنه. برگشت، آقا فرمود که چهره تو باز کن. چهره رو که باز کرد، راوی میگه، میگه یا عباس من اون روز دیدم تو بودی. خب یک جنگاوری که در زمان امیرالمومنین در ابتدای جوانی جنگاوری بی‌نظیر بوده، این راقه امیرالمومنین در جنگ خرجش نکرده، مصرف نکرده، بمونه واسه امام حسین. حالا این روز عاشورا شده، این حضرت عباس همون حضرت عباس روز صفینه. ایشون کسی نیست که بهش گفته باشن تو بیا قیام کن، کسی نیست که بهش گفته باشن تو پیشوای ما باش. ایشون با همه عظمت یک در واقع یک فدایی حسینه. همه عظمت عباسی رو به پای حسین ریخته. همون جوری که مولاش پدرش امیرالمومنین رو به عنوان امام لحظه به لحظه اطاعت میکرد، از امام حسین هم لحظه به لحظه اطاعت میکنه. حتی اجازه میدان نمیگیره. این اطاعت محض رو میخواد نشون بده. یه شخصیتی در اون اوج تو جایگاهی که الان باید اطاعت کنه، باید مطیع باشه، نباید واسه خودش قدم ورداره. اگه برای خودش قدم ورداره دو دستگی ایجاد میشه و این دو دستگی غلطه. میبینیم تا لحظه آخر، حتی آخرین باری که میاد هیر بره رژه میره جلو امام حسین که آقا ببینتش، فقط اعلام کنه من هستم. آقا میفرماد که آب بسون برو آب بیار، ازش سقایی میخواد و اونم انجام وظیفه میکنه و دستور امامش رو اطاعت میکنه. این جایگاه. بازم اشاره میکنم این که تا اون روز عباس برادرش رو برادر صدا نکرده بود، این داستانا رو نداریم. همون عصر تاسوعا، صبح عاشورا، چند بار روایت داریم یا اخا میگه. اینا فضیلت نیست، فضیلت اون اطاعته. آقای امام سجاد روز عاشورا به اراده الهی مریض بود. مریض که میگم یعنی یه جوری که وقتی میفهمن هیچ کس در حرم نمونده میخواد با شمشیر تکیه کنه، بلندشه، نمیتونه. نمیتونه. خب الان که نمیتونه قیام کنه، نمیتونه، چه کار میکنه؟ الان حضرت میاد به ما یاد میده جایگاه ناتوانی در کارزار رو، که اینجا من آرزوی رشادت و جنگاوری و شهادت رو انجام بدم، در کنار راضی باشم به رضای خدا. یعنی حضرت امام سجاد هم اونجا یه وظیفه دیگه داره. حالا بخوایم راضی به حضرت زینب و دیگران هم صحبت کنیم، باز جا هست. عرض من اینه، اگه من میخوام الگو بگیرم، اگه میخوام اسوه واسه خودم پیدا کنم، باید جایگاه رو درست تشخیص بدم. خیال نکنم هر چی که من فهمیدم همون درسته. همونجا گازو اکبری داشتم پایین میفرمودن آقا امام حسین اومده همه ما رو نجات بده، روز قیامت هم دست همه ما رو انشالله میگیره، اما آیا من مثل شیطان امید به رحمت الهی داشته باشم؟ امید به شفاعت حسین علیه السلام داشته باشم؟ اگه این امید من یک امیدیه که فقط امیده، هیچ کاری واسش نکردم، یک امید واهیه، من میگم خدایا من تو رو به رحمتت میشناسم، همه رحمتت رو قبول دارم. خب اگه رحمت خدا رو قبول داری چرا سمت گناه میری؟ میگی خب نیاز دارم. میگی خب اگه نیاز داری، میگه خدا رحیمه، خدا رحمانه، اون نیازتو میتونه برطرف کنه، تو چرا داری سمت گناه میری؟ فقط خدا روز قیامت دستش بازه. تو که کارت شد کار یهود. یهود چی میگن؟ تو قرآن اومده یهود در باب قدرت الهی در دنیا چی میگن؟ میفهم آیه قرآن نقل کرده، قالت الیهود ید الله مغلوله. یهود میگن خدا در دنیا کاری ازش بر نمیاد، دنیا رو سپرده به ما، روز قیامتی که دست خدا بازه. یهود اینجوری فکر میکنن. وقتی منم میرسم به گناهی میگم خدا در روز قیامت رحمتش من رو از این عذاب این گناه نجات میده، خب فقط رحمت خدا روز قیامته؟ در دنیا رحمت نداره که تو رو نذاره به گناه بیفتی؟ در دنیا رحمتشو بخواه. چرا منتظری فقط روز قیامت رحمت خدا بیاد شامل حالت بشه؟ پس تو هم یه یهودی، این یهودی ها فکر میکنه، چه فرقی میکنه؟ این یعنی عدم تشخیص درست. وقتی به ما گفتن مطیع امامت باش، یعنی همه جا اطاعت کن. وقتی همه جا اطاعت کردی، امامت میگه هیچ جا سمت گناه نرو، کوچکترین گناهی هم انجام نده. حتی راوی میاد بهونه میاره، میگه آقا دکتر گفته شراب بخور خوب میشی، شراب بخور خوب میشی، واسط خوبه. الان تا میری دکتر میگه کلیت مشکل داره، آب جو بخور درست میشی. خب آب جو مگه حرامه؟ بله. امام معصوم فرموده اسمون استسخره الناس، گناه مردم کوچیکش شمردم، اینه کوچیک نیست. مردم خیال کردن گناه ندارین، گناه داره. دکتر میگه واسه سلامتت شراب بخور. امام صادق علیه السلام فرمود خداوند در حرام شفا قرار نداده. راوی میگه من به خودم اومدم، رفتم گشتم، دارویی غیر از اون داروی حرام پیدا کردم و شفا گرفتم. همین واسه کلیه که دارم میگم. یکی از دوستانی که از مجاهدین سوریه بوده، مجاهدین عراق بوده، اون نقل کرد، قبلنم از دوستان دیگه شنیده بودم، یک گیاهی از آرژانتین میارن تو کشور سوریه، اونجا بسته‌بندی میشه، میگن مته. این رو میگه انقدر اینا صبح و شب از اینا میخورن، دم میکنن، شکر قاطیش میکنن، با یه نی مخصوصی میخورن. یه گیاهی هم هست، حرام هم نیست. میگه خب این چه کار میکنه؟ از اون آبجویی که دکتر ادعا میکنه کلیت خوب میکنه ظاهرا خیلی بهتره. میگه اونجا هیچ کس نه مرض کلیه داره نه مرض پروستات. خداوند خیلی چیزها در دنیا آفریده، دنبال چیز حرام نباشیم. رحمت خدا اینجا هم میاد. رحمت خدا فقط واسه روز قیامت نیست، واسه دنیا هم هست. تو دنیا هم میخواد کمکمون کنه. این شکلیه. امام حسین علیه السلام، حالا چه روایت باشه چه روایت نباشه، این سفینت الحسین، مصباح الهدا، سفینت الحسین، اسرع، اینها روایت باشه یا نباشه من کاری ندارم. واقعا این مجلس حسینی گسترده تره از مجالس دیگر اماما. حتی امام معصوم میگه، راوی میپرسه آقا من میخوام برم زیارت، زیارت امام رضا برم یا زیارت امام حسین برم؟ امام میفرماید زیارت امام رضا کامل تره، زیارت امام حسین با فضیلت تره. با اینکه زیارت امام رضا که ما ازش غافل هستیم کامل تره، ولی از فضیلت امام زیارت قبر امام حسین کمتر نیست. احسن، یعنی خیلی ها امام حسین رو قبول دارن ولی تا امام رضا نرسیدن، تا امام رضا نرسیدن، مطیع امامان نبودند. ولی اون کسانی که تا امام رضا رسیدن، دیگه ما بعد از امام رضا تقریبا انشعابی نداریم. شیعه‌ای که امام رضا رو قبول داشته باشه که تا آخر قبول داره، یا حداقل تا اونجا نشون داده از خیلی از فرقه های انحرافی به دور مانده. حتی کسانی بودن به برکت وجود امام جواد امام رضا رو قبول کردند به عنوان امام. یعنی انقدر این بحث امامت به هم پیوست است. عرضمون این بود انشالله اگر میخواییم از ولادت امام حسین، ولادت امام حسین بهرمند بشیم، از برکات این ولادت بهرمند بشیم، ما باید با امام حسین آشتی کنیم، یه نشونی بدیم که ما حسینی هستیم تا شفاعتشون شامل حال ما بشه. سعی کنیم الگوی ما باشن، اسوه ما باشن و پیدا کنیم الان من کجا هستم و چجوری باید اسوه برداری کنم، الگو برداری کنم، طبق همون برخورد کنم تا انشالله خودشون کمک کنن و راه درست رو به ما بیشتر نشون بدن، در دنیا یار ما باشن و در آخرت مورد شفاعتشون باشیم. جسارت کردم محتر استاد عزیزم جهت برآورده شدن حاجات، طول عمر مقام معظم رهبری، سلامتی خودتون و خانواده و تعجیل در فرج آقا امام زمان. سه تا صلوات مرحمت فرمایید. اللهم صل علی محمد.